أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله ارواحنا و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. الدرس الرابع و الخمسون، جلسه 54 از مباحثه فقه المسجد. در محرمات مسجد، یکی از محرمات عبارت بود از اینکه یکی از محرماتی که باز بحث می کردیم این بود که حکم نفسا در دخول مسجد و مکس در مساجد چیست. دو جلسه گفتگو کردیم درباره اقوال در مسئله، گفتیم قدما و متأخرین و معاصرین اتفاق دارن بر این که نفسا مشترک است با حائض در حکم. اینا اشتراکی در حکم دارن، یعنی ما یحرم علی الحائض یحرم علی النفس. اما استدلال بر این اشتراک چیست؟ چه دلیلی وجود دارد بر اینکه اینا مشترک در حکم هستند؟ دو طایفه از دلیل وجود داشت. طایفه اول اجماع بود، دلیل اول اجماع بود که دربارش گفتگو کردیم، گفتیم این اجماع قابلیت برای دلیلیت ندارد، حد اکثر میتواند مؤید باشد ولی دلیلیت ندارد. دلیل دوم روایات بود. دو روایت وجود داشت، یک روایت رو اون روایت سلمان که از امیر مؤمنان سؤال کرده بود درباره احتباس حیض حین الحمل، که اون رو گفتگو کردیم، بررسی کردیم، گفتیم دلیلیت ندارد، دلالتش تام نیست، سندش هم مبتلا به جهل و ضعف بود، هم افراد مجهول در سند بودن هم افراد ضعیف. این از دلیلیت افتاد. روایت دوم صحیحه زراره است. صحیحه زراره است، روایتی که مرحوم کلینی نقل کرده است، در کتاب کافی نقل کرده. عدتون من اصحابنا، بخونیم روایت رو. ان احمد ابن محمد و علی ابن ابراهیم ان ابیه، دو تا سند داره، و محمد ابن اسماعیل ان الفضل مشازان، این سند سومش، جمیعا این هر سه طریق ان حماد ابن عیسی، یعنی یک طریق عدت من اصحابنا ان احمد محمد از حماد، طریق دوم علی ابن ابراهیم ان ابیه ابراهیم هاشم ان حماد، طریق سوم محمد ابن اسماعیل از فضل ابن شازان ان حماد. سه تا طریق دارد. ان حماد ابن عیسی، که حماد ابن عیسی از اجلا هست. ان حریف، همینطور کتابی در صلات داره. ان زراره، که زراره هم ازش معلومه. این روایت صحیح است از جهت سند. قال قلت له، این لهو به امام صادق برمیگرده، روایت قبلش بیان شده، در تعذیب هم تصریح کردن. میگه قلت له به امام، حدیث مزمره است، حدیث مزمره دوچار مشکله، اما اینجا چون مرجع ضمیرش معلومه، میدانیم قلت له امام صادقه، اشکال برش وارد نیست. قلت له ان نفسا یا ان نفسا متا تصلی، این خانم نفسا کی نماز میخونه؟ قال تقعد به قدر حیضها، به اندازه ای که حیض میشود مینشیند، یعنی نماز نمیخونه. و تستوه رو به یومین، اینجا دو روز هم اضافه بر او استظهار می کند، ببینه چطور وضعش. فإن انقطع الدم، اگه خون قطع شد که هیچ، تمام شده. و الا اگر قطع نشده، اغتسلت، غسل می کند. و حتشت و استفرت، اون آداب زنانگی رو انجام میده، پارچه پنبه ای میگذارد. و سلت، بعد نماز میخونه. و این جاز دم الکرزف تعصبت و ابتذلت، اگر این خون دوباره تجاوز کرد، روش رو پارچه ای میگذارد، بعد غسل میکنه. ثم سلت القدات به غسل و ظهر و العصر به غسل و المغرب و العشاء به غسل، سه تا غسل بده انجام بده، یکی برای صبح، یکی برای ظهرین، یکی برای شب، تا آخر روایت همینطور همین احکام مربوط به نفاس و حیض و غسل و اینا انجام میده. بعد میگه اگه این چنین نبود فهیه مستحاضه، مستحاضه تصنع مثل نفس، نفسای مثل نفس، سواءن ثم تسلی مثل نفسا سواء، فهمت؟ این حائض مستحاضه و حائض این چنینی مثل نفساست. ثم تسلی ولا تدع الصلاة على حال فإن النبي قال الصلاة عماد دينك. این روایت صحیحه زراره، اون چه درش وارد شده تکلیف شرعی خانم نفساست، برای اینکه این خانم نفسا باید چند روزش نفاس حساب بکنه، چند روز نماز نخونه، بعد که میخواد نماز بخونه چند تا غسل برش واجب است، کی مستحاضه می شود، این رو برای بیان کرد. هیچ حرف دیگری درش نیست، فقط ذیل روایت سوال می کنه، می کند که از کنم محضر شما، قلتو ول حائز، حائز چطور حالا این نفسا که حکم جنینه؟ قال مثل ذالک سواء، فمود حائز مثل نفسا هست، مساویه. بحث ما در چیه؟ بحث ما در این است که حکم نفسا چیست؟ گفتن نفسا مشترک با حائضه، اینجا میگه حائض مثل نفساست، میگه حائض مثل نفساست. خب ببینیم این ظاهر روایت است، ببینیم این روایت استدلال بهش میشود کرد یا نه. اونایی که استدلال کردن به همین کلمه ولحائضو مثل ذالکه، فهم مثل ذالکه سوا، مثل نفسا هست، مساویه، فرقی نمی کند، از این استفاده کردن. حائض و نفسا مشترکن، در حب مشترکن، این استدلال اونها. اما به این استدلال ما مناقشه داریم، دیگران هم گفتن مناقشات رو، مناقشش این است که اولا همین نکته‌ای که اشاره کردیم، اولا سند حدیث تمامه، درباره سند حدیث بحثی نداریم، صحیح است، سند اشکال نداره. اما در باب دلالت و استدلال میگیم اونی که از این صحیح استفاده می‌شود، تنزیل الحائض منزلت النفس، حائض رو منزله نفسا قرار داده، نه این که بیاد تنزیل کنه نفسا رو منزله حائض. خب فرقش چیه؟ حالا میخواد بگه اون دو تا یکی هم دیگه، حالا چه بگی حائض مثل نفسا، چه بگی نفسا مثل حائض، فرقش چیه؟ فرقش این است که ما اگر گفتیم حائض مثل نفسا، هیچ روایتی نداریم که بگه نفسا دخولش به مسجد حرام است، مسجدش در مسجد حرام، هیچ روایتی نیامده خانمی که خون نفاس دیده را بگه در ورودش مسجد مکسش در مسجد حرام است، خب میگیم حائض مثل نفساه، خب مثل نفسا باشه این دلیل نداره بر حرمت دخولش، بلکه از این طرفه اون چه که وجود دارد اینه که حائض رو فرمودن ورودش مسجد مثل جنوب حرامه، مکسش حرام است، در مطلق مساجد ورودش هم در مسجد این. پس اگه از اون طرف بود مثل این در صحیح است قابل استدلال نداره. پس تنزیل الحائض منزلت النفس در صحیح وارد شده، نه اینکه تنزیل النفس منزلت الحائض وارد شده باشد. پس این یک اشکال. مرحوم سید حکیم رضوان الله تعالی علیه در مستمسک همین حرف و شبیه این حرف رو بیان کرده، فرموده است که اما ما ورد فی صحیحت زراره، اونی که در صحیح زراره وارد شده، فانما یدل علی تنزیل الحائض منزلت النفس فی خصوص الاحکام المذکور فی الصحیح. نکته دوم این است که ما اشکال دوم که از اینجا از این کلمه جناب سیدم سید حکیم استفاده میشه، میفهمد که اینی هم که گفته حائض مثل نفسا هست در این احکام مذکوره، احکام چیه؟ غسلش هست، چند روز خون بریده، چند روز دفاع زاب بکنه، چند روز استحاضه میشه، در این مثل نفسا هستش، نه اینکه که مطلقا مثل نفسا هست، مطلق نیست در اینجا. فرمود که اولا تنزیل شده حائض منزله نفسا، دوما فی خصوص الاحکام المذکوره فی الصحیح لا مطلقا. حرف درستی صرف جناب سید حکیم، حرف دقیقی است. فضلا عن تنزیل النفس منزله الحائض، گذشته از این که بیاد داره نفسا رو منزله حائض قرار بده، لیجدی فی ما نحن فی، تا مفید واقع بشه برای اون چیزی که ما درش بحث میکنیم. مستمسک عروه جلد 3 صفحه 462. خب پس این اشکال اول، اشاره به اشکال دوم شد. اشکال دوم که ما مستقلا بیان کنیم این است که میگیم آقا اگر کسی باز بیاد بگه آقا فرقی نمی کنه چه بگن حائض مثل نفسایه چه بگن نفسا مثل حائضه، تفاوت نمی کنه، هدف اینه که ما اشتراک رو بفهمیم. من این دور نوشتم لو قیل به انه لا فرق بین تنزیل الحائض منزلت النفس و تنزیل النفس منزلت الحائض، اگه کسی فرقی وجود ندارد بعدم بگی آقا اصلا برای ما مهم نیست که این شبیه اون باشه اون شبیه این باشد، ما میخوایم اشتراک از اینجا بفهمیم، باز هم از این کلمه مثل ذالک استوا باز هم ما میگیم صحیحه دلالت بر اشتراک ندارد، دلالتی بر اشتراک این دو نفر این دو خانم حائض و نفسا ندارد. چرا؟ چون اصلا هیچ اشاره‌ای هیچ تصریحی در صحیحه نسبت به این حرفی که ما در صددش هستیم نشده، هیچ اشاره‌ای نشده است به این که اینها ورود مسجدشون مثل هم است، اشاره به ورود مسجد نشده، اشاره به حرام بودن این مسئله نشده، بلکه اونی که ملحق شده حائض به نفسا در این احکام ذکر شده است، غسل واجبشه، مقدار نمازشه، نماز خوندنش، نماز نخوندنش، غسل برای صبح و ظهرین و عشاءین و ایناست. پس اون چی که استفاده میشه اینی که حائض در این احکام ذکر شده در این صحیحه مثل نفساست و مشترک با اوست، اما آیا در همه احکامه؟ در سایر احکام محرماتی که بر جنوب حائض هست اونا هم شریکن یا نه؟ همچنین چیزی وجود نداره، یعنی لا تثبت العمومیت، عمومیت استفاده نمیشه، ولل کلیه، کلیت امر استفاده نمیشه بین حائض و نفسا. وقتی هم نشد در نهایت باز اینطور میتونیم بگیم، میگیم آقا آخرش این است که نسبت به کل نسبت به عام بودن این صحیحه ما اجمال و ابهام درش احساس میکنیم، میگیم این روایت صحیحه نسبت به این که حائض و نفسا در این احکام ذکر شده مشترکن، حرفی نیست، تصریح شده، اما عام ما در همه جا مشترکن در همه احکام یا نه، این روایت حداقلش یک ابهام داره است،
حداقلش که اجمال داره. اگر ابهام داشته باشه باید بدونیم که راه عمل ندونیم اصلا. اگر اجمال داشت باید اخذ کنیم به قدر متیقن. دلیل وقتی که اجمال پیدا کرد فقیه باید اخذ کنه به مقدار قدر متیقنش، به قدر متیقن. قدر متیقن تو همین احکام مذکور است. قدر متیقن اشتراط همین احکامیه که در اینجا ذکر شده. لذا با این بیان میگیم اذن المسئله تو خالیه تو عن الدلیل. از کنم محضر شما که اذن المسئله تو خالیه تو عن الدلیل. مسئله اشتراط نفس با حائز این خالی از دلیله. بله اجماع وجود داره، شهرت وجود داره، نفی خلاف وجود داره، ادعای ضرورت فقه کردن که در ضرورت جایی براش حجیتی براش پیدا نمی شود در این مسئله، اما دلیلی وجود ندارد. همه فقها ها قدیمن و حدیثن اتفاق کردن که نفسا مثل حائز در احکام اینجین احکام با هم مشترک هستند، مخصوصا در مساجد، لیکن از جهت دلیل خالی از دلیله. لذا ما به عنوان مقام استدلال نمیتونیم بگیم که حرام است بر نفس، و باید بگیم جایز است وارد مسجد بشه. اما از باب این که فقها از روز اول تا به امروز همه به این مسئله فتوا دادن، اینجا خلاصه خالی از انصاف اقتضا می کند و تحقیق اقتضا می کند که احتیاط رو کنیم در اینجا. لذا در مقام فتوا قائل به احتیاط میشیم. اینم به خاطر که از روز اول الی یوم نهازا همه همین حرفو زدن، لذا ما به حرمت مکف نفسا در مسجد مثل حائض از باب احتیاط قائل میشیم. لزوم اجتنابش رو از باب احتیاط مثل حائض، بلکه از جهت استدلال دلیلی وجود ندارد. و صلی الله علیه و آله.